موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما على إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
شنونده رادیو مقاومت باشید. از طریق پیام رسانهای ایرانی بده و سروش @ مقاومت رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستم. گفتگو میکنم با یکی از اساتید برجسته تاریخ معاصر ایران، آقای دکتر موسی نجفی. میخوایم روی کرده تاریخی و تمدنی داشته باشیم به تحولات اخیر منطقه و جهان و جایگاه و نقش ایران در این تحولات. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به جریان.
متشکرم هستم. سلام به شما و همچنین هموطنان عزیزم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما نوبت‌های قبلی هم خیلی دوست داشتیم که در خدمت شما باشیم. در وقایع اخیر که الان سرعت و تحولات در واقع با سرعت بیشتری پیش میره، ما ابعاد مختلف این وقایع رو از بعد سیاسی، روابطی، نظامی مورد بررسی قرار دادیم. امشب با حضور شما میخوام یک نگاه تاریخی تمدنی داشته باشیم. اصلا این وقایع، این مقاومت، این جنگ فعلی از نظر تاریخی و تمدنی تفسیر بردار هست یا نه، سابقه داره یا نه؟
بله، ممنون. خدمتتون عرض کنم که این وقایع به هر حال یک سلسله بحث‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی داشته که رسید به همین نماز جمعه مقام معظم رهبری و تبیین ایشون از این قصه و این قضیه. به نظر میاد که یک سرفصل جدیدی بود که بخوام از خود دیدگاه ایشون اگه بخوام نگاه کنیم و تفسیر کنیم، فکر کنم بتونیم به یه نقطه شفاف و روشنی برسیم. چند وقت پیش شهید حسن نصرالله یک بحثی داشتن، ایشون گفتن در جهان اسلام متفکر زیاد هست اما اندیشمند خیلی کمه، و ایشون میگفتن که به نظر من بزرگترین اندیشمند فعلیه جهان اسلام مقام معظم رهبری هستند که یک در سطحی هستند که بقیه متفکری نیستند. در قصه نماز جمعه که روز جمعه برگزار شد، خب این مر بیشتر اون بعد عملیاتی و یا اون تاکتیکایی که به کار میره یا حتی راهبردهای نظامی یا سیاسی دیده میشه، ولی ایشون وقتی صحبت میکنن یک پس زمینه ها و ریشه های عمیقی در زمینه های تاریخی، سیاسی و راهبرد های فکری وجود داره که اگه اینها را سر هم کنیم، به نظر میاد یک نظریه پردازی خیلی سنگینی در میاد. اگه اون نظریه پردازی ها را ما نبینیم، به نظر میاد که برخی از این تاکتیک ها یا مباحث فکری نظری خوب تبیین نمیشه. من به نظر هم میاد که اگه به سراغ اونها بریم و یک مقدار گذشته تاریخی قصه را هم در جهان اسلام و هم در جهان غرب ببینیم، بد نباشه. این چیزی که الان وجود داره لاغر در کشور خودمون و در جهان اسلام، خب دو جریانه. یک جریانه میتونیم بگیم جریانه ما میتوانیمه و یک جریانه ما نمیتوانیم. جریان اول امروز خلاصه شده در این قصه مقاومت که نظر من میتونیم به این مقاومت یه اسم دیگه هم بدیم، هویت. جریان دوم همین چیزی هست که ما در متاسفانه هم داخل کشور خودمون میبینیم که از نمیتوانیم ها و کمبود ها و یأس ها صحبت میشه و یا حتی سازش ها. در جهان عرب هم خب خیلی از حکام ها، خیلی از سیاست مداران حاکم بر سرنوشت کشورهای اسلامی در همین مسیر حرکت میکنند. رضا این تقابل جدیه.
دومی هویت نیست؟
هویت ادعاشا داره و در حقیقت هژمونی تمدنی غربی و سلطه غرب رو پذیرفته، فقط التماس میکنه در حاشیه یه چیز جلوی ما بندازید، نه بیشتر. یعنی به هیچ صورت در حدی که بخواد به صورت یک قطب فعال جهانی در مقابل تمدن غربی قد علم کنه اصلا چیزی نمیتونه باشه. نظر میاد که ما وقتی مقداری بریم عقبتر، ما در دومین دوره تمدن اسلامی، ما اولین دوره اگه دوره قرون سوم چهارم بگیریم که تمدن اسلامی یا تمدن مسلمان ها بگیم، به هر حال یه قدرتی داشت و این حال چه در اندلس، حالا در دهه ها و صده های بعدش و چه در جهان اسلام، دومین دوره تمدن اسلامی با سه امپراتوری بزرگ همراه بود: امپراتوری صفوی ها در ایران، عثمانی ها در غرب عالم اسلام و گورکانی ها در شرق. ایران بین دو امپراتوری اسلامی قرار داشت، گورکانی هند و عثمانی، که حالا اون دو امپراتوری البته مربوط به جهان تسنن بودن، ایرانی ها شیعه و خیلی حالا لااقل با قسمت غربی نه شرقی. اون قسمت امپراتوری شرقی خیلی دنبال جنگ و خون ریزی یا تقابل نبود، ولی امپراتوری غربی چرا؟ اون چون داعی جهانی داشت بعضی وقت عثمانی ها معمولا اونها یا فریب میخوردن، فریب همین غربی ها را، به جان که از اون طرف باید از این طرف میمدن. یعنی کم تر جنگی بود که ایرانی ها شروع کرده باشن با اونها، معمولا هم از طرف این ور بیشتر پیام های صلح میرفت، ولی از اون طرف نه، بیشتر خشن تر برخورد میشد. ولی این تقابل بود. ولی با سقوط این سه امپراتوری وضعیت خاصی پیش اومد. خب هر سه دلایلی سقوط کردن. سقوط امپراتوری صفوی خب یک انحطاطی برای ایران پیش آورد که مصادف میشد تقریبا با بعد دوره نادرشاه و قاجاریه. لطماتش هم ما خوردیم بعدن، خب ترکمنچای، گلستان، معاهده پاریس، حکمیت گلدسمیت و اینها باعث شد اون از اون شیر بزرگ دوره صفوی در نهایت یک گربه جغرافیایی باقی موند. و ولی خب به هر حال استقلال ایران چون خمیر مایه محکمی داشت از بین نرفت، علی رغم اینکه حالا حتی همون حکام قاجار خب وابسته به اون صورت نبودن، ضعیف بودن. ولی ما از دوره بعد مشروطه که جریان تقریبا نگاه خیلی حقیرانه به غرب داشت وارد دستگاه حاکمیت ایران شد و بعدم در دو دهه بعدش هم پهلوی ها دیگه که همون جریان خودباخته با اون چیز سیاسی وابستگی سیاسی پهلوی به یک جمع‌بندی مشترک رسیدن، اینها حمایت فرهنگی میکردن، اونها حمایت سیاسی و این باعث شد که ایران به یک انحطاطی دوچار بشه که تا بعد از مشروطه اون جریان دوم در نهضت نفت و بعدم در انقلاب اسلامی احیا شد. یعنی ایران تونست اون انحطاط امپراتوری صفویه را با نهضت‌های بیداری اسلامی بعد مشروطه و بعد از ضربه‌ای که پهلوی‌ها زدن با بعد از نهضت نفت و 15 خرداد و نهضت امام جبران کنه. هند هم خب این ضربه‌ای که خوردند و اینا خب که اینو دارم خود ایرانی هم خب نادرشاه و اینا مقصر بودن، از بین بردن اون استقلال هند را در صورت کشور گشایی هایی که شد، متاسفانه ضربه ای که اینها خوردن انگلیس ها استفاده کردن و اون کمپانی هند شرقی اومد و
مستعمره شد،
مستعمره کرد هند و خب اینا چقدر بعد زحمات زیادی که امثال مهاتما گاندی یا دیگران کشیدن تا تونستن نهرو و بقیه این آزادی خواهای هند تا هند را از چنگال استعمار انگلیس در بیان با چه لطمه سنگینی واقعا چقدر کشته دادن اینها و زبانشون اینجا خوب یه مقداری مخلوط شد، فرهنگ انگلیسی اونجا غالب شد و اینا هم خب به هر حال تونستن بعد لااقل این نیم قرن اخیر یه مقدار بیشتر از قبل جنگ جهانی دوم به بعد یه مقداری خوب خودشون رو بازسازی کنن. این هم ولی دیگه اون امپراتوری اسلامی دیگه در کار نبود، یعنی دیگه اون بعدن منجر شد به کشور پاکستان و بنگلادش، یعنی هند اقل مسلمان ها اقلیت شدن یه خود این کشور هندوستانه فعلی، ولی خب پاکستان و بنگلادش تو کشور اسلامی بودن که جدا شدن. عثمانی سرنوشتش باز تلخ تر شد، یعنی اون فروپاشی عثمانی ها اون باعث شد که یک اولش یک ناسیونالیست عربی بعد ترکی به وجود بیاد که در هر دو قسمت هم باز غربی ها دخالت کردن و چه در جریان ترکای جوانه جریان آتا ترکی و چیز که دخالت زیاد شد، چه جریان ناسیونالیستی عرب، حالا از شریف حسین بگیرین که این خمد خاندانهای وابسته که حالا یه قسمتشون به اردن رفتن، یه قسمتشون به عراق رفتن، یه قسمت سهم همین فرانسوی ها که فلسطین و لبنان و سوریه سهم این ور شد که اینا تو اون کتاب صلحی که همه صلحها را برباد داد ما این خاور غرب آسیا را میبینیم اینا میراث عثمانیه تکه تکه کردن واقعا. حالا درسته عثمانیه خودش امپراتوری ضعیف و بیمار بود ولی وجودش به هر حال باعث شده بود که این کشورهای عربی و اسلامی دور هم باشن، کشورهای سنی مذهب و به هر حال از یه خلافتی پیروی کنن حالا هر چی بود، ولی خب این هم نگذاشتن با یک ناسیونالیستی که یه مقداریش طبیعی بود یه مقداریش هم غیر طبیعی بود اینا رو تکه تکه کردن. ببینید این در چنین وضعی خب اون امپراتوری ها دم تکلیفش معلوم بود، سه امپراتوری بزرگ بودن، سه قدرت بزرگ و در مقابل قدرت های غربی کاملا خودی نشون میدادن هر کدوم از این، حالا هرچند بعضی وقتا با تقابل با هم دیگه تضعیف میشدن، اما در دوره ما که ما اون دور هر سه بقایای هر سه امپراتوری ما اون انحطاط را طی کردیم، حالا همه ما به یه نحوه به یه استقلالی رسیدیم دیگه، حالا حتی هم کشورهای عربی هم الان به ظاهر یه استقلالی دارن، حالا ممکنه از ذره ما حکامشون یا هیئت‌های حاکمه‌شون خب وابسته باشن اما به ظاهر مستقلن، پرچم مستقل دارن، سرود مستقل دارن و خب مردمشون هم روزنامه نگارا جامعه شناسا دانشگاهیشون به هر حال از یک عرق ملی مثبتی برخوردارن. خب این میشه این بحث وحدتی که الان هست یا این جریانی که حتی با اینکه این حکام کشورهای برف کشور اسلام حتی در پنهانی از نظر اقتصادی یا حتی نظامی به صهیونیست‌ها کمک میدن ولی در مقابل افکار مردم خودشون مجبور هستن که رعایت برخی از ظواهر رو بکنن. سعودی ها یک جور، اردنی ها همین سفارت اردن در صهیونیست‌ها در اردن خب جمعیت زیادی از مردم اونجا مشخصه که دل مردم با اینا نیست، یا کشور مصر که خب یکی از کانونهای بیداری اسلامی بود و در خطبه مقام معظم رهبری هم از این
مصر اشاره کرد.
بله اشاره کردن در همین خطبه همیشون از نقشی که بین ایران و لبنان بوده به خصوص در دوره سربداران مقام معظم رهبری اس و صفویه هر دو، یعنی این تعاملات بین ایرانی ها و لبنانی ها بوده و با اینکه لبنان به هر حال در حوزه نفوذ عثمانی بود ولی این بود و مخصوصا کمک های فکری که جبل عاملی ها به صفوی ها دادن، محقق کرکی اومد ایران چه در دوره سربداران که اون شرح لمعه را اینها نوشتن برای حکومت شیعی سربداران در سبزوار، خب اینا خودش پیداست تعاملات عمیق بوده. شیخ بهایی که خب در تاریخ فرهنگی ایران بسیار شخصیت محبوب و تأثیر گذاری خب از لبنان اومدن، اشاره آقا خب اشاره دقیقی بود که این تعامل بین ایران و لبنان چیز جدیدی نیست، یعنی یه چیزی بوده که حتی علی رغم سلطه ترکان عثمانی بر لبنانی ها این تعامل خیلی عمیق بوده بین ایران و لبنان، چه از دید تشیع و چه از دیدهای مختلف طی این قرون مختلف، الان این علاقه ای که ایران نشون میده به حوزه لبنان هم علاقه تاریخیه و هم خوب انقلاب اسلامی در شرایطیه که این شرایط میتونه جهان اسلام را مخصوصا جریان های تمدنی جهان اسلام بهتر ببینه. شما ببینین این حوزه مقاومت که الان عراق را شامل میشه، یمن را شامل میشه و لبنان را، هر سه یک جوری سبقه تمدنی عمیق دارن. لبنانی ها خوب تمدن بسیار ریشه داری دارن، عراقی ها بین النهرین دارن، یمنی ها اینا تمدن های کمی نداشتن و همین ها میبینیم که همین قسمت های ریشه دارتر جهان اسلام الان اومدن و در با اینکه حتی نظر مذهبی هم اینها با مذهب غالب مردم غزه و فلسطین در یک مذهب نیستن، ولی حساسیت که اینها نشوندن شاید برمیگرده به پشت صحنه که واقعش اینه که این جنگ بیش از اینکه جنگ صهیونیست‌ها یا آمریکایی‌ها با ما باشه یا با جبهه مقاومت، جنگ تمدن غرب و تمدن اسلامه که دوباره تمدن اسلام خواهانه اینه که لااقل خواهانه برابریه، حالا نه برتری، حتی برتری در ذاتش هست از الاسلام یا علو ولا یولا علی، ولی در ذات اسلام هستین، ولی حتی اون مساوی را اینا قبول نمی‌کنن. اگه اون گفتگوی تمدن‌هایی که قبلا رئیس جمهور اسبق ما گفت حرف خوبی هم بود، ولی اونا که به گفتگو قائل نیستن، اونا یه جنگ تمدن‌ها قائل هستن، هانتینگتون و اعوان انصار اینا که تو این جنگ هم ما آخه باید شکست بخوریم، گسل‌های فرهنگی که اونها معتقد هستن جهان اسلام داره، تمدن کنفوسیوسی داره، اینها دارن، اینا در نهایت به برتری تمدن غرب باید منجر بشه. یعنی اینا قائل نیستن تمدن
شبیه جنگای صلیبی میبینن،
بله یه نوع جنگ صلیبی فرهنگی به نظر میاد اینا قائل هستن.
اینی که الان جریان داره
بله
نظامی، الان
نظامی هست ولی پشت صحنش نظامی نیست. اگه نظامی بود اینا از اینکه موجودیتشون به خطر افتاده، چون موجودیت فقط با نظامی به خطر نمیفته، اگه یه چیزی ریشه دار باشه با نظامی بس بین نمیره، دوباره در از یک جایی سر بلند میکنه. خب کشور اسرائیل یه چیز جعلیه، ایست که واقعی که نیست، یعنی زائدهیه که خود تمدن غرب برای سلطه اینجا درست کرده، واقعا یه کشور نیست، یعنی یه چیز درست کردن. ولی به نظر من که ما بخوام بگیم مثلا سهم صهیونیستا چقدره، یهودی ها چقدره، امریکایی ها چقدره، بخوام این طوری نگاه کنیم، اینها از اینا فرمان میبرن یا اونها از اینا فرمان میبرن، به نظرم بحث مهمترش اینه که این سلطه، نظام سلطه نمیخواد این قدرت خودش را لااقل بعد از فروپاشی کمونیست تقسیم کنه. این نظم نوین جهانی اجازه نمیخواد بده یک قطب بزرگی به نام قطب جهان اسلام بلند بشه و بخواد از خودش عرض اندام کنه.
فرقی بین آمریکا و اسرائیل نمیبینید؟ میگید سلطه است.
سلطه است. حالا ولی تقسیم کاره. حالا ببینید خود خودشون هم که میگن ما وسایل نظامی هم میدیم حمایت میکنیم، چی فقط نمیجنگیم با دون. این یعنی چی؟ فقط سربازاشون نیستن. اگه نه اون F-35 که میدن اسرائیل که اینا نداره که. همش از طریق آمریکا و اروپا میاد. همین حمله اخیر که ایران کرد، خب انگلیس وارد شد، فرانسه وارد شد، موفق نشدن، یه حرف دیگه است. ولی اروپا هم ببینید خب این هم باز برمیگرده به قرارداد وستفالیا 1648 که خود اروپایی ها اومدن، کشورهای اروپایی که در اثر جنگ های مذهبی تضعیف شد،
دولت ملت تشکیل شد،
بله تشکیل، و بعد اینا دنیا تقسیم کردن. این نظم جهانی که آقای کیسینجر هم کتابش آخرین کارش همین بود، نظم کتاب خیلی خوبی هم هست اتفاقا، محققین بخونن، فصل 3 مربوط به انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی که نشون دهنده اهمیت ایرانه برای حتی یک استراتژیست برجسته مثل کیسینجر. اونجایشون نشون میده، میگه این نظم وستفالیا 400 سال دست نخورده، این اصلا نظمی نبوده کسی به، حتی کمونیستا نتونستن اینو دست بزنن، خودشون هم جزو این انقلاب فرانسه کاری که فقط کرد، چون انقلاب فرانسه مال بعد از وستفالیا است، فقط فرانسه رو شریک وستفالیا کرد و بعد هژمونی آمریکا. یعنی خود اروپایی ها بعدن نظم به هم نخورده، نظم جهانی، فقط امریکایی ها، هژمونی امریکا اومده جای هژمونی اروپا نشسته و منافع اروپا رو تامین کرده، خود اونا راضین به این. اینکه ما تصور غلطی بکنیم که اروپایی ها یک روزی در مقابل امریکایی ها میستن و استقلال شخصیتی اصلا غیر ممکنه. این چیزی در نظم و تقسیم کاری که اینا در جهان کردن بعد وستفالیا که آقای کیسینجر میگه این نظم جهانی هنو وستفالیا است. و قدشون جالبه که معتقده یک جریان وستفالیا رو به هم زده و اون ایرانه. خیلی عجیبه. و یعنی یه شخصیتی مثل کیسینجر معتقده بعد 400 سال تنها جریانی که تونسته نظم 400 ساله غرب را به چالش بکشه انقلاب اسلامیه، نه حتی کمونیست، نه حتی کنفیسیوسی چینی مثلا ما اونه اصلا. و همین که اینه، این میتونه این کارو بکنه و باید مهارش کنیم. حتی اونجا میگه تا اونجا که میتونیم باید کار کنیم ایران هسته ای نشه، به بمب هسته ای یا به هسته ای دستش پیدا نکنه، دیگه قابل کنترل نیست. جالبه خود اینا به نظر من خطیه که اینا میدن که معلومه چه وحشتی از ما دارن. حالا این تو خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبری دیده شد. یعنی ایشون همین شخصیت ها، همین هویت ها، همین عقبه عمیقی که وجود داره و دیده میشه رو آوردن وسط. حالا این در کنار موشک ها و این استقلال ایران معنا پیدا میکنه و یک چیز عظیم بزرگی میشه که نت به نظر من نتیجهش این میشه که یک فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی جهانی را نشون میده. اول به خود مردم ایران که انقلاب اسلامی محدود در دایره ایران نیست، حتی در محدود در دایره کشورهای اسلامی هم نیست، انقلاب جهانیه. و این دیده میشه از وحشتی هم که غربی ها دارن، کمان که پیام انقلاب میبینیم وقتی ما غزه را لبنان چیزو میزن رژیم صهیونیستی حمله میکنیم، در اروپا شادی میکنن، در ایتالیا، آلمان که خود دولت
یکی از مقامات آلمان گفته بود شرم‌آوره که مردم آلمان خوشحالی میکنن.
ولی خب عجیب نیست، چرا باید اینطور بشه؟ این پیداست یه پیامی در دل این کار هست که این پیام فقط موشکی نیست، هویتیه. یعنی خود مظلومین عالم، کسانی که سرکوب شدن، یک چشم امیدی به اینجا دارن.
یه مطالبه هم ایجاد شد، یعنی شهروندان کشورهای عربی سران خودشون رو خطاب قرار میدن که شما چرا کاری نمیکنید؟
بله خب این دیده میشه دیگه. خب برای اینکه اونا متعلق به قسمت ما نمیتوانیم، نه به قسمت ما میتوان. خطبه مقام معظم رهبری حامل این پیام بود، یعنی این عقبه، این ریشه ها، این داشته ها را نشون داد که انقلاب اسلامی تونسته این داشته های عظیم اون سه امپراتوری را و اون داشته های صدر اسلام که در 14 قرن جمع شده، الان این تونسته، این فقط این صفر های یک کم داشته، اون یک کم انقلاب اسلامیه. که خب ببینید تو واقعا این بحث که مثلا گفته میشه فقط ایرانه، اگه ایران نباشه اونها چیزی نیستن، اینم اشتباهه. اگه چیزی نیستن ما هم نمیتونیم برای اینا کاری بکنیم، چیزی هستن، منتها اینا خودشون باید خودشون رو باور کنن. شاید نقشی که شهید ستحسن نصرالله در لبنان داشتن همین باشه، یعنی ایشون تونست از یک جریان مثلا حزبی درجه دو به درجه سه یک جنبش ملی بزرگی ایجاد کنه که مطالبات کشور لبنان را و حتی جهان اسلام را تونست چیز کنه، برسونه. این چیز کمی نبود. یعنی یک خب این ظرفیته که ایشون ایجاد نکرده، که ظرفیت بوده. رهبران نمیتونن ظرفیت ایجاد کنن، میتونن ظرفیت را بارور کنن. ظرفیت که از خود اینا نیست که اینا میتونن فقط، یعنی انقلاب ها هستن اینطور، رهبران انقلاب
بالفعل میکنن
داشته ها و امکانات را. حالا مسائلی که شهید مطهری میزنن جالبه، میگن رهبران مثل کسانی هستن، مثل ناخداهایی هستن که وقتی کشتی میاد این بادبان های کشتی را در مقابل باد قرار میدن. کار ناخدایی دیگه، بلده که جریان چیزی که میاد چطور کشتی بره جلو، نه اینکه بتونه خودش این جریان ایجاد کنه. اینها میتونن، امام هم همینطورن، یعنی اینا که خودشون نیستن فقط، اینا یک عقبه تاریخی هست، یک امکاناتی هست. این بزرگان میتونن اینها را معنا و مفهوم بدن و از اینها یک جریان بزرگ بسازن. این هر کسی نمیتون، شخصیت های هم کسی تصن صلی الله هم فرمودن اندیشمندانی میتونن این کارو بکنن که جزوه چهره های نادر و بزرگ تاریخ باشه.
اتفاقا یه بخشی از خطبه های نماز جمعه رهبر انقلاب اشاره میکنن به شخصیت شهید ستحسن نصرالله. من یه پرسشی دارم، کنارش میشه شهید سلیمانی ما رو هم گذاشت. ما یه شهید سلیمانی ایرانی داریم، یه سید حسن نصرالله لبنانی داریم. اما هر دوی اونها در کنار این شخصیت ملی، به ویژه اون تعصبات پان عربی که در گذشته، اون عصبیتی که وجود داشت، اینا تبدیل میشن به شخصیت‌های حالا بگم فراملی یا امتی. چطور میشه بین این دوتا رو؟ چون همیشه این دعوای عرب و عجم وجود داشته نا. یا حالا شکل دیگری، چطور میشه که این دو شخصیت هم در کشور خودشون بهشون نگاه ملی است، هم در برون از این کشور، خارج از این کشور، مرز دیگه نگاه فراملی بهشون یا امتی بهشون؟
ببینید، شخصیت ها وقتی که بخوان مطرح بشن سه درجه دارن. یکی مشاهیر، قهرمانانن که معمولا در همه کشورها هستن، در تاریخ خودمون هم هست شخصیت هایی که، و این هم یه محدوده زمانی دارن، قهرمان ها و مشاهیر. ممکنه حتی شخصیت های ورزشی، نمایشی، شعرا مثلا در یه مقطعی مثلا مطرح بشن برای ملت و سمبول ملت بشن. بالاتر از اون اسفه ها هستند. مثلا ممکنه که اسفه یه شعری بشه، حافظ، سعدی، فردوسی. یکی اسفه یه اخلاق بشه، آیت الله بهجت. یکی اسفه یه مثلا تفکر فلسفی بشه، ملا صدرا. اما ما شخصیت هایی هم دارم که اسطوره میشن. اسطوره ها، حتی همون اسطوره ها و اینا هم میتونن از مرز ها عبور کنن، فراملی بشن، کمون که خب شخصیت های بزرگ خودمون اسطوره هامون میتونن جهان اسلام اثرگذار بودن. اما ما شخصیت هایی هم داریم که اسطوره های هویت سازن، اونا دیگه اندکند، حتی معصومین و اینا شامله، یعنی یه مکتب ایجاد میکنن. حالا ببینین اینا کجا قرار میگیرن، مثل شهید سلیمانی یا شهید نصرالله، ست حسن نصرالله. اینا به نظر من اسطوره هایی هستند که بالاتر از اسفند، ولی این اسطوره ها بازسازی کننده هویتند، نه هویت ساز فقط. ببینید در زمانی که این کشورهای اینها تحقیر میشند، ملت هاشون تحقیر میشن، این شخصیت ها میاند و با اون ویژگی های خاصی که دارند، شجاعت ها، مثلا حکمت ها، هرچی تو دل مردم قرار میگیرند و از اون روح بزرگ ملی اونها، چون جامعه ممکنه هم روح اعتلا داشته باشه هم روح انحطاط، هست در هر جوامعی هست، بعضی رهبران یا شخصیت ها به انحطاط جامعه دست میذارن، بعضی ها به اعتلا. اینها روی اعتلا، مثل امام دیگه، امام روی اعتلا جامعه، به هر تعبیر شهید مطهری روی من متعالی جامعه دست گذاشت، نه من منحط جامعه. این شخصیت روی من متعالی دست میگذارن و روش میدن. هم کشور لبنان، خب این در حالی که شخصیتی مثل ست حسن نصرالله، شخصیت های خائن هم داره، در حالی که حزب الله داره و اون کارها انظر مثلا فرهنگ کجا و شدیدن آسیب پذیره، کشور اروپایی مثلا خیلی خاصی هم هست، یعنی آسیب شناسی فرهنگ زیادی هم داره. اما چطور این شخص میتونه از این ملت، از این فرهنگ اروپایی فرانسوی یک دفعه
بتونه محبوب مسیحیان هم میشه؟
میشه بله، یعنی از تشیع عبور میکنه، در تصنیف
خانوم هم براش میخونه،
بله، یعنی اصلا شخصیت ملیه. اما این به نظرم اون برمیگرد به اون بازسازی کننده یه هویت، چه هویت ملی چه هویت دینی بازسازی کرده ایشون. حاج قاسم هم همینطور،
این هویت نمیسازند یا باز
هویت هست، هویت که ساخته
بازسازیش
شده، بازسازیش آسیب دیده هویت رو، اون شخصیت هایی مثل معصومین اون بی نظیره دیگه، خیلی کمه. هویت ساختن کار ساده ای نیست، اینها در درجه ای هستن که هویتی که آسیب دیده رو ترمیم،
فراموش شده رو،
فراموش شده ترمیم، به خاطر قسمتی از شخصیت خودشون بازسازی میکنن، ترمیم میکنن. هم حاج قاسم میکار و مثلا مرحوم امیرکبیر، اونم همینطور. اینا وقتی این کارا میکنن که اون جامعه دوچار یک دیکتاتوری یا یک ذلتی شده، که مثل آدم میدونیم بزرگ شیری که در قفسه فقط میخواد آزاد بشه، شیره دیگه. لبنانی ها یا ایرانی ها شیرن، مردم بزرگی هستند، ملتن، ملت حقیقی هستند، ملت جعلی نیستن. اینا تحمل تحقیر ندارن. شما ببین ما بعد ترکمنچای و گلستان تا تاریخ خودمون، روسا تحقیر کردن ما رو، کاپیتالیسم ما تحمل کرد. می‌بینیم شخصیتی مثل امیرکبیر گل میکنه، خیلی مهمه. یعنی این آدم میاد باز
کردی هم شما اسطوره میگین؟
بله، یعنی بازسازی کننده اسطوره است. یعنی اسطوره که هست
همون سه سال
همون سه سال